عزیزان در باب پلورالیسم، در باب آزادی و نسبت این دو مقوله فردی و مهم با اندیشه دینی سخن بگویم. افق این معانی بسیار وسیع است و انتظار بحث تام و مبسوط و کامل در اونها رو نمیتوان داشت. به همین سبب من به نحو گزینشی سخن خواهم گفت و پاره از اهم مطالب مربوط رو با شما در میان خواهم نهاد. من به حمدالله فرصت داشتم که در باب آزادی همچنین کمتر از آن پلورالیسم سخن بگویم و یا نوشته هایی تهیه کنم. بله، حالا اجازه بدید به تدریج صدای من گرمتر خواهد شد. به حمدالله من توفیق داشتم که در باب آزادی و قدری کمتر از آن در باب پلورالیسم هم سخن بگویم و هم گاهگاهی نوشته هایی تهیه کنم. دوستان عزیزی که گاهی به نوشته های بنده سر زده اند و نظر کرده اند لاجرم بحث در باب سرس و آزادی رو ملاحظه کرده اند. در اونجا من اهم نکته هایی رو که در زمینه آزادی به نظرم می رسیده است و خصوصا نسبت او با مسئله عقلانیت آورده اند. در رشته مصنفاتی که تحت عنوان حکمت و معیشت دارم که یک جلد از آن به چاپ رسیده و جلد دوم رو اخیراً توفیق یافتم که به اتمام برسانم و به دست طبع و مطبعه بسپارم، در جلد سوم که تحت عنوان حدیث آزادی خواهد بود انشاءالله به نفع مخصوص در این باب سخن خواهم گفت، یعنی گفتم و انشاءالله ظاهر خواهد شد و به دست علاقه‌مندان خواهد رسید. اما پاره از نکته های ناگفته را اینجا خدمت شما میگویم با تمهید مقدماتی که برای گفتن اون ناگفته ها لازم است. ما در عصر جدید زندگی می کنیم. اگر به عصر پست مدرن هم نرسیده باشیم، لاجرم در عصر مدرنیته و گویا در انتهای این دوران زندگی می کنیم. مدرنیته به قله خود و به اوج خود رسیده است و اون چرا که در انبان داشته، در قبضه داشته، ظاهر کرده و به فعلیت رسانده است. به همین سبب ما به نیکی می توانیم صورت تفصیلی اون چیزی را ببینیم که گذشتگان و پیشینیان در دو یا سه قرن قبل اون را به اجمال می دانستند و درباره اون می اندیشیدند و از قبل اون سخن می دهند. من همیشه گفتم که برای مقایسه دو عصر، دو دوران باید به معیارهای خاصی نظر کنیم. صرف گذشت تقویمی نمیتواند معرف و مقوم عبور از عصری و ورود به عصر دیگری باشد. باید ارکان و معیارهای مشخص. به گمان من ورود از عصری به عصر دیگر رو بر این مبنا میتوان به دست آورد. اگر استثناهای یک دوران در دوران دیگر قاعده شد، اگر قاعده های یک دوران در دوران دیگر استثناء شد، اگر طبیعی ها غیر طبیعی شدند، اگر غیر طبیعی ها طبیعی شدند، در این صورت است که ما به وجود و بی تکلف می توانیم داوری کنیم که از حوزه گذشته ایم و تا به حوزه دیگری نهادیم. بر همین اساس و بر همین قیاس می توانیم به درستی به دست بیاوریم که ما دوران ما قبل مدرن بود مدت طولانی خود به سر نهاده ایم و وارد عصر دیگری شده ایم که حقیقتا در این عصر نسبت قاعده ها و استثناها با پیشین عوض شده است و یکی به جای دیگری میکرد. به عنوان مثال و فقط از باب بیان و دادن یکی دو نمونه معین و مشخص عرض میکنم، دوران مدرنیته دوران شک بود در مقابل دوران یقین که مشخص و مقدم دوران ما قبل مدرن. از مشخصات دوران مدرن کشف شک شفافیت است، یعنی کشف این معنا که عقل میتواند نقادی کند و نقادی عقل در صدر فعالیت های عقل قرار میگیرد و به همین سبب اون چرا که پیشینیان یقین مینامیدند در دوران مدرن مشکوک شناخته میشود. شکی که از این نام میبریم شک اپیستمولوژیکال است، شک معرفت شناسانه است، نه شک بی‌پرسایی گرانه و نه شک عامیانه. اون موکسی که دکارت اون رو آغاز کرد، اون موکسی که در اثر تراکم معرفت ها و شناخت ها حاصل شد، اون موکسی که عقل با نقد معارف پیشین و با نقد فعالیت های خود اون رو تحکیم کرد و در میان دانشمندان جاری کرد. شکی که کسی مثل کانت معلم او و آموزگار او بود. این شک حاصلیت است که به جای یقین پیشینیان می‌سازد. شما وقتی که به دوران ما قبل مدرن نظر می‌کنید، اون چه که در اصل مورد سؤال قرار می‌گیرد این است که آدمی می‌تواند به معرفت نسبت به جهان خارج برسد و این معرفت او علل اصول و علل اغلب سائر است، مگر این که در او خلل یافت شود که اون استثناء. قاعده این است که آدمی جهان خارج رو به درستی کشف می کند، اصابت به واقع می کند، ادله فلسفی رسا هستند و آدمی رو به مرادات خود و مطلوبات فلسفی خود می رساند. مشاهده و تجربه وفادار به واقعیت هست و به ما خبرهای راستین از حقیقت عالم می دهند. گاهی خطایی در حس یا خطایی در عقل رخ می‌دهد که به قول حکیمان وقوع او بالعرض است و بنابراین چندان نادر است و چندان فرعی و حاشیه‌ای و غیر اصلی است که به او اعتنا نمی‌توان کرد و این نهر عظیم معرفت بشری رو نمی‌توان آلوده به خاصات خطاها و شکوک و نادرستی‌ها داند. این حکایت معرفت است در گذشته، در عصر ما قبل مدرن، در همون عصری که در حقیقت متافیزیک ملکه علوم بود و یقینی‌ترین علوم شناخته می‌شد، بالاترین یقین در برهانیات متافیزیکی گفتگو می‌شد و علوم طبیعی جزو مشکوک‌ترین علوم بودند، جزو غیر یقینی‌ترین آنها بودند. اما شما به عصر مدرن برگردید و اوج او رو از لحاظ برتر‌شناسی و پوزیتیویسم نظر کنید، دقیقاً ورق برداشت. متافیزیک از مصدر یقینی بودن خود نه تنها به پایین کشیده شده، بلکه در پوزیتیویسم منطقی حتی بی‌معنی شمرده شده است. نه تنها ارزش یقینی ندارد، ارزش علمی و برهانی ندارد هیچ، بلکه عبارات او واجد معنا نیست و در قبال او ریاضیات در صدر می‌شود. ریاضیات نه اینکه در گذشته هم مورد تاکید بود، ولی هیچ وقت این جایگاه و این پایگاه رو نداشت که در عصر جدید یافت است. یک متکلم، یک فیلسوف الهی مثل مرحوم آقای مطهری در کشور ما در همین عصر جدید وقتی که کتاب می‌نویسد و دلائل فلسفی اقامه می‌کند بر پاره از موضوعات متافیزیکی، اونجا می‌گوید که این دلائلی که ما اینجا عرض کردیم مثل مسائل ریاضی یقینیت دارد. این یعنی تغییر ذهنیت بشر جدید. یک حکیم الهی برای این که یقینی بودن سخنان خود رو نشان بدهد متوسل به ریاضیات می شود. هیچ حکیمی در گذشته که این توسلی نمی دهد. در هیچ یکی از نوشتگان نوشتگیات گذشتگان شما پیدا نمی کنید یک حکیم، یک فیلسوف متافیزیسیان و ما بعد از طبیعه به شما بگوید که قوت برهانی سخن من مثل قوت برهانی ریاضی است. به عکس، ریاضیات به اندازه متافیزیک متیقن بود، در حالی که وقتی که قاعده استثناء می شود و استثناء قاعده می شود و ورق بر می گردد و تکلیف و وضع معلومات معرفت آدمی تغییر می کند، اون موقع الگو و معیار هم عوض می شود. اون چه که ملکه علوم شمرده می شد از تخت سلطنت به زیر کشیده می شود و چیز دیگری به جای اون می نشیند و تجسم و تجسد یقین در جای دیگری پیگیری و نشانه گیری می شود. این معنی عوض شدن است، معنای نشستن شکل از دیگر دارید. علوم طبیعی تجربی از دوران کنونی این چند دهه اخیر بگذارید که این علوم تحت بمباردمان شکاکیت های فلسفی فیلسوفان علم بودن به اوائل قرن بیستم و خصوصا به قرن نوزدهم مراجعه بکنید، علوم طبیعی در صدر نشستهاند و در حقانیت اونها و اهمیت و اصالت و صلابت اونها تکمیله میرود و از مهمترین دانشها و معرفتهای بشری شمرده میشود. از مهمترین مصادیق ورود شکاکیت اپیستمولوژیک در نزد انسانها همین مورد تردید قرار گرفتن استدلالات متافیزیکی. یه روزی فیلسوفان و متکلمان تلقیشون این بود که میتوان مسائل سوپرنچرال ما بعد طبیعی رو اثبات کرد، اثبات اقلانی کرد، میتوان نشان داد به برهان که فلان دین باطل است و فلان دین حق است. از وقتی که ورق برگشت و به جای یقین شک میکرد، تقریبا و خصوصا به دنبال حملات سهی خودصلابت کان به دریافتهای عقلی و بشر، تقریبا تمام فیلسوفان از این که بتوان مواضع ما بعد از طبیعی رو اثبات برهانی کرد معنی شد و این سر پلورالیسمی بیست که بعدا شاید من به روحان برسم که اشارتی بکنم. علی‌ای حال این یکی از اون نمونه های استثنا شدن قاعده و قاعده شدن استثنا و یکی از معیارهای مشخص ورود از دورانی به دوران دیگر. برای این که مسئله روشن‌تر بشه یک مثال دیگر هم میزنم و اون مسئله حق و تکلیف است. به گمان بنده دوران ما قبل مدرن دوران تکلیف بود، یعنی دورانی بود که آدمیان به خودشان به منزله موجودات مطلق نظر می‌کردند، در حالی که دوران مدرن دوران حق است، یعنی آدمیان به خودشان به منزله موجودات محق نظر می‌کردند. نه اینکه تکلیف رخت بر بسته و سپری شده است و نه اینکه در دوران ما قبل مدرن حق از حق اثری نبود، اما اون که تقدم دارد و اون که تأخر دارد نسبتشون عوض شده. تقدم در دوران جدید با حق است، آدمی خود رو محق می‌داند. به همین دلیل مسئله حقوق بشر اینقدر جدیت پیدا کرده است و آدمیان در آینه حقوق بشر خودشون رو متکلم می‌بینند و حقوقی رو که جدایی ناپذیر از انسان مطالبه می کنند و آدمیت خودشون رو در گرو تحقق اون حقوق می شناسند. در حالی که به دوران ما قبل مدرن اگر شما مراجعه بکنید، آدمی کمتر از حقوق خودش سخن می گوید، طلبکار نیست در این دنیا، خود رو مکلف و بدهکار می شناسد، آمده از تا ببیند که وظیفه اون چیست و چه کار باید نسبت به جهان و نسبت به خدای این جهان انجام بدهد. این نکته به نظر من نکته بسیار مهمی که زبان همه ادیان زبان تکلیف است. ادیان کمتر از زبان حق رو به کار گرفتند، نه اینکه منکر حقوق آدمیان باشند، ولی شناخت آدمی رو از دیدگاه تکلیف آغاز کردند، آدمی رو مثلث معرفی کردند و در مقام بیان تکالیف او داده سخن دادند و اگر حقی آدمی دارد از تکالیف باید استخراج بکنند. برعکس اون چیزی که امروز شما می‌بینید که آدمیان از حق آغاز می کنند، خودشون رو در درجه اول موجودات محق می شناسند و در مرتبه بعد است که تکالیف خود رو از این استنتاج می کنند. من این نکته رو در پرانتز می گویم. حکومت دینی در جهان جدید صرف نظر از اینکه تعریفش چه باشد، حقانیتش و مشروعیتش در گروه چه چیزی باشد، تصوراً مشکل دارد تا نوبت به تصدیق او برسد، به مفهومی بعدی تصوراً مشکل دارد. در مقام مفهومی درکش برای بعضی ها آسان نیست، به خاطر اینکه حکومت دینی حکومت مبتنی بر تکلیف است، در حالی که تمام حکومت های دموکراتیک جدید تعریف جدید از حکومت این است که حکومت مبتنی بر حق است. آدمیان بنابر حقی که دارند کسانی را به منزله حاکمان که مکلفند که به حقوق آنها رسیدگی کنند، آنها را در مرکز حکومت می‌گمارند و از آنها طلبکاری می‌کنند. مکلف‌ترین موجودات در زمان جدید حکومت‌ها هستند. به همین سبب است که حکومت دینی تصوراً با خودش این مشکلات رو پدید می‌آورد. خب این مقدمه رو عرض کردم برای تبیین اون معنا که ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم و هر چه که این نکات رو بیشتر شناسایی کنیم و مورد مداقه قرار بدیم، بهتر می‌فهمیم که در چه دنیایی هستیم. دنیای جدید با کامپیوتر، با هواپیما، با الکتریسیته، با فکس، با تلفن، با تلگراف و امثال اینها تعریف نمی‌شود. اینا مدرنیته نیستند. اون چیزی که مدرن شده است این مفاهیم است، این کانسپت‌ها، این استثناهایی که قائل شده است. به دنبال آنهاست که پاره از این مصنوعات و تولیدات تکنولوژیک به میدان آمده است. این مصنوعات رو شما به جهانی هم میتوانید ببرید، در میان مردمانی هم میتوانید ببرید که مطلقاً مفاهیم ذهنی اونها عوض نشده است. اونها رو نمیتوان مدرن کنید. جهان مدرن با این مفاهیم است که مدرن میشود و شناخته میشود. یکی از مفاهیم فردی و مهمی که در دوران جدید ذهن آدمیان جدید رو به خود مشغول کرده است و عمل اونها رو سامان داده است عبارت از مفهوم آزادی. ما امروز، ما آدمیان به هر طرف که نظر کنیم و هر وقت که بخواهیم در مورد سرنوشت انسانی خودمون فکر بکنیم، با اجتماع روبرو بشیم، در باره سیاست حرف بدیم، تنظیم روابط انسانی خودمون رو مد نظر قرار بدیم، ناچاریم که تکلیف خودمون رو با این مفهوم بسیار مهم به نام آزادی روشن کنیم و به درستی معین کنیم که ما در این زمینه چه می‌اندیشیم و در مقام عمل چگونه به اون می‌پردازیم. این مفهوم به این شکل و با این دامنه و با این گستردگی از افق هرگز در گذشته مطرح نبوده، نه اینکه کلمه آزادی نبوده، نه اینکه متفکران و حکیمان ما در این واسطه همین نگفتند، ولی اصولا قابل قیاس نیست با اهمیتی که امروز پیدا کرده و با شأن و نقشی که در جمیع وجود و شؤون حیات آدمی به خود اختصاص داده. لذا همین هم یکی از اون نمونه های معین کننده عبور از دوران به دوران دیگر. برای کسانی که اهل دیانت هستند، برای کسانی که اندیشه دینی برای اونها اهمیت دارد، حیات با او عجین کرده اند، این مسئله اهمیت مضاعف پیدا می کند. برای اینکه نه تنها تعیین نسبت او با حیات انسانی، بلکه تعیین نسبت او با حیات دینی هم اهمیت پیدا می کند. و این از اون چیزی که باید درباره او بهتر و بیشتر اندیشید و این از اون چیزی که اهمیت او رو برای جوامع دینی هم بالاتر می دهد. خب، در مورد آزادی، گذشتگان ما علل اصول دو معنا رو از نظر قرار می دهد. یکی آزادی از اسارت بود، آزادی از بردگی بود، یکی هم آزادی از رذیلت ها. وقتی که کسی مثل مولوی می گفت تند آزادی نبوت خوابیه، مؤمنان را زنبیا آزادیه، منظورش آزادی ها به معنای جدید این کلمه و در فرهنگ مدرن آدمیان نبود. اون آزادی که انبیا هدایت به او می کردن از نظر مولوی آزادی از رذیلت ها. اون البته آزادی است و آزادی بسیار مهمی هم هست. بزرگان ما رذیلت ها رو، ارزش های والای اخلاقی رو عین آدمی می دانستند، با آدمی بیگانه نمی دانستند. جدا هرچی که انسان از فضائل گرانبارتر و برخوردارتر می شد، آدمی تر می شد، آدمیت او تر بهتر می شد. اما اگر رذیلتی در جان او می نشست، بیگانه ای بود که در درون خانه او جا شده و این بیگانه رو باید بیرون می کرد، باید از او رهایی پیدا می کرد. این معنای آزادی بود و این معنایی بود که معتقد بودند که پیامبران برای مردم آوردند و به اونها آموزش دادند. آزادی از بیگانگان که رذایل اخلاقی هم یکی از اون انواع آزادی بود. آزادی نوع دوم عبارت بود از آزادی از ظلم و از اسارت. چه در برابر بردگی ما آزادی داشتیم و تعریف می‌کردیم و چه در برابر ظلم و ستم که اون هم نوع دیگری در واقع از اسارت بود و آزادی و رهایی مناسب با خودش رو داشت. اینا تقریبا مفهوم آزادی در نزد گذشتگان بود که هر کدوم البته عرض عریضی دارن، ولی همچنان که میدانید با آزادی هایی که امروز تعریف میشدن تفاوت دارن از باب این که دایرهشون بسیار محدود تر است و این گستردگی عمومی رو ندارد. در جهان جدید سخن از آزادی ها اهمیت پیدا کرده. این اهمیت رو چرا پیدا کرده؟ به نظر من ما حتی که در اینجا بیشتر دقت بکنیم دستاوردمون بهتر خواهد بود که چرایی او باید بکنیم. ملاحظه کنید ما در باب آزادی از چند جهت میتوانیم سخن بگیم. یکی اینکه آزادی یک نوع حق است. آزادی از اون جهت حقی از حقوق آدمی. دوم آزادی از اون جهت که ارزش است، یکی از فضیلت ها. سوم آزادی از اون جهت که روش است. در باب آزادی همچون روش هم میتوان سخن بگیم. خوبه که من در اینجا هم یک توضیح کوتاهی بدهم تا به نکته بعدی برسیم. ملاحظه کنید آزادی چه معنای حق به معنای فضیلت جای سخن گفتن زیادی ندارد و شما به نیکی از اهمیت او و معنای او واقفید. اما آزادی به معنای روش چه معنی دارد؟ آزادی معنای روش این است که خصوصا در داد صفت حکومت ها با مردم، اگر حکومتی آزادی به مردم خودش ندهد از شناخت اونها عاجز خواهد بود. برای شناختن یک مجموعه بهترین راه این است که شما مجالی فراهم کنید که اون مجموعه خودشون رو نشان بدن. این یک ضرورت است. غیر از اینکه یک امر ارزشی بالا، غیر از اینکه حق مردم است این آزادی رو داشته باشن. حتی اگر شما به منزله حکومت، به منزله افراد مقتدر بر مقصد شخصی چنان حقی رو برای رعایای خودتون برای مردم خودتون قائل نیستید، حتی اگر اون رو یک فضیلتی و یک امر پرارزشی نمیدونید، برای توفیق در حکومت کردن خودتون باید این روش به شما اهمیت بدید و به رسمیت بدید. برای اینکه حکومت کردن بدون داشتن اطلاعات لازم ناممکن است، مخصوصا در جهان جدید جوامع هرچی پیچیده‌تر می‌شوند، احاطه علمی و اطلاعی بر آنها پیچیده‌تر می‌شود و حکومت کردن بر آنها و مدیریت کردن آنها و اداره کردنشون مشکل‌تر می‌شود. همیشه مدیریت به اطلاع صحیح داشتن متکی و محتاج بوده است و امروز که مجموعه‌های تحت مدیریت یعنی جامعه‌ها پیچیده‌تر شده‌اند، این اتکا و احتیاج به اطلاعات به مراتب شدیدتر و عمیق‌تر شده است، خواه در عرصه اقتصاد و خواه در عرصه سیاست و سایر شئون اجتماعی. این جریان اطلاعات به ما کمک میکنه و نبودنش ما رو کاملا دست بسته نگاه خواهد داشت و مدیریت پاک ناممکن خواهد. حالا اگر اطلاعات یک چنین نقش عظیم و ضروری و حیاتی در امر مدیریت دارن، باید دید که این اطلاعات چگونه به دست میتوان آورد. کسی که در مقام مدیریت و حکومت نشسته است از چه طریق میتواند بهترین اطلاعات رو درباره اون مجموعه تحت مدیریت خودش بیاورد؟ دو راه بیشتر وجود نداره و این دو راه رو تقریبا پیشنهاد کردن و عمل کردن. یکیش این است که بگذاریم خود مردم نشان بدهند که کیستن و کیستن و چه میخواهند و چه میکنند و چگونه زندگی میکنند. یکی هم این که مردم رو ساکت کنیم و اجازه بروز و تجلی به رفتار و به خواسته های اونها ندهیم و بعد که چه وقت پلیس مخفی بکنید تا اونها برای ما اطلاعات بدن. اینا در واقع دو تا مسئله است و یک تقسیم بندی اجمالی و کلی شما تمام حکومت ها رو میتونید اینچنین تقسیم کنید. شما حکومت شوروی رو یک طرفی بذارید، حکومت های دموکراتیک هم طرف دیگه. حکومت های دموکراتیک در این تقسیم بندی عبارتند از حکومت هایی که آزادی رو به منزله روش برمیگیرند، روش کسب اطلاع برای اون شناختن اون مجموعه‌ای که تحت حکومت اون. حکومت‌های غیر دموکراتیک هم به اطلاعات محتاجند. بدون اطلاعات قدم از قدم نمی‌توان برداشت. به شکست آدمی حتمی در مقام مدیریت و اداره. اما این اطلاعات رو از طریق سرویس‌های محلی می‌تونن و به دست میارن. اما و هزار اما اطلاعاتی که از طریق سرویس‌های محلی به دست میاد هرگز عمل کرد به اطلاعاتی که از طریق بروز و تجلیات آزاد آدمیان به دست میآید ندارد. هیچ وقت تکیه بر این شیوه نمیتواند جای اون شیوه رو بگیرد. هیچ وقت کسانی که شما به منزله کارمند استخدام میکنید و دل در گرو حقوق آخر ماهشون دارن و نگاهشون به دهن شما و به چشم شما و به ذهنیت شما که خبرهایی رو به شما برسانن که شما میپسندید و در واقع به جای اینکه به شما خدمت کنن خیانت میکنن، شما رو گول میزنن، اطلاعات ناقص، اطلاعات کاذب و غلط به گوش شما میرسانن، اینا هیچ وقت نمیتوانن به شما اجازه بدهن و مجال بدهن که مجموعه تقسیم دنیا خودتون رو چنان که حد بشناسید و آن رو کشف کنید. و به این ترتیب تکیه بر این کانال تکیه شکست آوری، هزیمت آوری و امکان نمیدهد که شما در امر مدیریت کامیاب شوید. به این معنا آزادی به منزله یک روش علاوه بر آزادی به منزله یک حق، آزادی به منزله فضیلت امروز مطرح. همین پارتی پولیتیک اصطلاح سیاستی که مبتنی بر احزاب مختلف است دقیقا معناش این است، ضرورتش این است. با شما از حقوق انسان فعلا خارج بشید، حتی اگر کسی به فکر بقا خودش رو در مقصد قدرت باید این رو اهمیتش رو بشناسد. این که اینقدر در عصر جدید مخصوصا پست مدرن ها که بر این مفهوم شفافیت میکنن خیلی مفهوم خوبی، خیلی رساننده است. ما احتیاج داریم که اون چیزهایی که در برابرمون شفاف باشن، یعنی تا اون اعماق ضمیر خودشون رو نشان بدن، خودشون نشان بدن، نه اینکه ما به نقائص الحیل و به نحو ناقص اونها رو کشف کنیم که هیچ وقت هم نمیتونیم کشف کنیم. آزادی به منزله روش امروز اهمیت پیدا کرده در باب صفتهای انسانی و در مناسبات بین دولت و مردم. اینها شقوق مختلف آزادی و انواع اون. اما گفتن که چرا آزادی چنین اهمیت پیدا کرده؟ خواه آزادی های سیاسی، خواه آزادی بیان، خواه آزادی انتخاب دین، انتخاب همسر، انتخاب سرزمین، زندگی و امثال اینها چه شده است؟ چنین رو آمده و برجسته شده است و ذهن بشر جدید رو میتونیم به خود مشتغل و مشغول کرده است. چه اتفاقی در کجا افتاده است که این مقوله ناگهان میتونیم عرض روبی کرده است؟ کشف سر این معنا ما رو در مسائل در حل پاره از مسائل دیگر هم کمک خواهد. آزادی خواهی امروز یک فضیلت است. روشن فکران ما در داخل و در خارج همیشه دم از آزادی می کنند. از تنگناهای مربوط به آزادی می نامند. حق هم را یه نگاهی به عرصه وسیع جهانی هم چیز به ما می دوند که آزادی در اصلا به دنبال خودش برکات بسیار زیادی را می آورد و کسانی که برخوردار از این نعمت از برکات او بوده اند موفق‌تر زندگی کردن و لذا حق افراد است که طالب این نعمت باشند و کسانی رو که سلب نعمت می کنند مورد نقد و مورد نفرین و نفرت قرار دهند. در مورد اهمیت و ضرورت این نوع خدمات، اقدامات، انتقادات هیچ سخنی ندارید. به ریشه ها تدریج برمی‌گردد. انسان ها در دوران جدید به این سبب طالب آزادی بیشتر شدند که ثروت بیشتری به دست آورند. این ثروت نوع‌های مختلف است. مورخان عقاید به ما گفتند که لیبرالیسم ابتدا از عرصه اقتصاد تجارت آغاز شد و این حرف بیراهی نیست. به اصطلاح انباشته سرمایه نیسته. این سرمایه وقتی که پدید آمد طالب تجلی بود، نمیتوانست محبوس و زندانی باقی بماند. وقتی چیزی بود طالب ابراز وجود را. کسی که ثروت بیشتری داره دلش میخواد که مجال داشته باشه ثروت خودش رو به راه بیاندازه، اون رو به کار بیاندازه. به همین سبب کسانی که انباشت ترمایه براشون حاصل شده به کشورهایی که تازه به این وضعی بودن اینها به اصطلاح طالب لیبرالیسم هم شدن. لیبرالیسم در اولین برونزهای خودش لیبرالیسم اقتصادی بود، لیبرالیسم یک دسته بود، یعنی گذار برود، گذار بکند، تجارت فروشی بکند، از این نقد به اون نقد عبور بکند، مال و تجاره ببرد و دولت ها رو در حد یک پلیس میپسندیدند که فقط جلو اخلال مزاحمان رو بگیره و مانع ها رو از سر راه عبور و مرور مال و تجاره ها برد. این تحلیل تاریخی خواه صائب باشد خواه صائب نباشد کمک می کند به بیان اون مشکلی که من در نظر دارم که ارزش واقعا ثروت بعدش همینطوره برای نهادن که سنگ تو زر آدمی وقتی چیزی بذاره میخواد اون رو ظاهر کنه میخواد اون رو بروز بده میخواد اون رو به کار بیندازه میخواد از برکاتش استفاده کنه قایم کردن و سرگیشه نهادن و بی استفاده باقی گذاشتن مساویه با نداشتن است مساویه با نبودن است بر همین بیان اگر آدمی سرمایه های فکری کاظم حاصل اگر شناخت های سازه میدوند اگر بناء معرفتی او بالا اگر درک های تازه نسبت به گذشتگان پیدا اگر جهان جدیدی رو کشف این سرمایه علمی و فکری اگر حاصل شد قوتش و تجلی طلبی او هیچ کمتر از ثروت ها و بناهای مادی و پولی نیست به مراتب پیش آمد آدمی در این عرصه بیشتر میخواد که واقعا خودش نشان بده ابراز وجود یک فرمول رو من اینجا دارم ازش پیروی میکنم و دنبال میکنم و اون این است که سرمایه طالب آزادی آزادی مطلوب به ثروتمندی هر وقت در جایی ثروتی حاصل ثروتی هم باشه خواهی ثروت مادی و اقتصادی خواه این ثروت از جنس حسن و جمال و امثال هست و خواه این ثروت از جنس علم و معرفت و درک و کشف حقیقت هست فرق نمی‌کنه این طالب بروز خواهد و این بروز یعنی این که طالب آزادی خواهد پس علن اصول آزادی عبارت هست از نمایشگاهی برای نشان دادن ثروتی نعمتی حقیقتی که در جایی کشف شده و انباشته شده و خواهان تجلی یه مثال ساده بزنم که البته به هیچ وجه از نظر مفهومی مرتبط با بحث ما نیست اما بیان کننده و آشکار کننده منظور من ببینید در اینکه خداوند چرا این جهان را آفریده بحثی بین مسلمان و حکیمان و عارفان ما بود بحث های جالبی هم اگه خدا این دنیا رو خلق نمی‌کرد چطور میشه پس کی به این فکر افتاد که دنیای خلق مجموع کائنات بردید و انسان رو میدونی گفتگوهای زیادی شد یکی از حرفهای خیلی جالبی که عارفان ما زدن این بوده که خداوند هست و هر چیزی که هست طالب تجلی خدا میخواسته فکر نشون بده بر آفتاب بیانداز تعبیر مولوی نمیده گنج مخفی بود ز پری چاپ کرد خاک را تابانتر از افلاک گنج مخفی بود ز پری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد یه گنج مخفی نمیخواد مخفی بمونه از طرف پری چاپ میکنه تمام مسئله این است ثروتی نعمتی که در جایی انباشته میشه از طرف پردی چاک خواهد یعنی خودش در خودش شکاف خواهد افتند و اون چرا که در بطن اون و در زمیر اون بر آفتاب خواهد افتند آشکار خواهد سر آزادی طلبی این است تهیدستان زشتگویان طالب آزادی نیستند چون چیزی ندارند که به نمایش بگذارند توانگران و زیبارویانند که طالب آزادی تعبیر مولوی چی میگوید که قلب پهلو میزند با زرد شب به انتظار روز میدارد ذهب با زبان حال گوید زر که باشه این مزور تا برآید روز پا تکچه های تقلبی آرزومند شبن اصلا نمیخوان روز بشه برای اینکه نمیخوان خودشون نشون بدن اونا اموراتشون تو تاریکی میزن اصلا نمایش و روشنایی روز مخل به حال اون مضر به حال اون اما انتظار روز می دارد زهر طلای اصیل و راستین خدا خدا می کنی که تو روز می شود که من خدا می کنی بعد وقت مولوی البته استفاده های افغانی و دینی خودش رو می کنه که خیلی هم نفیس و نقض و نابه می گوید پس قیامت روز عرض اکبر از عرض آن خواهد که بازی بخرد این که خداوند گفته است که قیامت روز و در قیامت شب نداری مطلب. میگه به تعبیرات قرآن مولوی استفاده میکنه از این معنی. میگه اونجا اصلا تاریکی نیست. همش روشنایی. هیچ کی نمیتونه خودش قایم کنه. هیچ چیزی نمیتونه خودش قایم کنه. روز بودن قیامت به معنای روز نجومی، نه به معنای تابیدن آفتاب است اونطوری که کره زمینه. یعنی اصلا تاریکی نداره اینجا. همه چیز اونجا خودشونو بر آفتاب میافکنن و آشکار میکنن. لذا فقط کسانی طالب ورود به عرض قیامت هم که خالص هم که تقلبی ندارن، که زیبان، که زشتی ندارن، که ناپاکی ندارن. پس قیامت روز عرض اشبر است. عرض آن خواهد که با زیب و فر. خب حالا همین فرمول رو ما دنبال کنیم. عرض آن خواهد که با زیب و فر است. کسی طالب عرض است که چیزی دارد. کسی که چیزی ندارد طالب عرض است. بنده ریشه ورود مفهوم آزادی در تفکر غربی و در عصر مدرن رو این می‌دانم که آدمیان به واقع واجد نعمت و سهلت حاضر شدن یا پنداشتن که واجد نعمت و سهلت حاضر شدن. علی ای حال هرچه بود یه جنگ تازه‌ای رو کشف کرد. یه جنگ تازه‌ای پا به عرصه وجود نزد. متولد شد. و این جنگ به محض بودن قالب ابراز دیدی از ترک کردی چاست جا رو برای خودش باز کرد و جا باز کردن همان و طالب آزادی ها شدن همان. این امر هم در عرصه ثروت های اقتصادی صادق است و بالاتر از این و به مراتب شدیدتر در عرصه فعالیت های فکری و معرفت ها و گنج های علمی. خب اون چیزی که اتفاق افتاد حقیقت این است که آدمی خودش رو از نو کشف کرد. ما ممکنه که این کشف رو نپذیریم یا نپسندیم یا در اون نقطه‌ها و خلل‌های ببینیم، ولی هر چه که هست انسان در عصر مدرن هم طبیعت تازه رو کشف کرد، هم انسان تازه رو کشف کرد و اصلا همین کشفی است که عصر مدرن رو مدرن کرد. به توضیحی که ابتدا عرض کردم، ولی اگر چنین اتفاقاتی نیفتاده بود که همچنان ما در گذشته زندگی می‌کردیم. گالیله یه طبیعت تازه رو کشف کرد، یه طبیعتی رو که به زبان ریاضیات نوشتن، در دل همون طبیعتی که ارسطوییان اون رو به چه زبانی می‌خواندند و می‌دیدند، به زبان طبایع. برای یک ارسطویی این جهان پر از طبیعت‌های مختلف است. به پنجره هم به روی یکدیگر علل اغلب ندارن، درشون به روی یکدیگر بسته، هر کدام در حوزه و در دایره وجود خودشون محبوس و زندانی نشسته. خبری از ریاضیات نیست، اما از گالیله به این طرف در واقع یک طبیعت تازه کشف شد در دل همون طبیعت کهن، طبیعتی که به زبان ریاضی نوشته شده بود و برای خواندنش شما باید ریاضیات می‌دانستید. بازگشت به اساس کسی که هندسه نمی‌داند وارد این آکادمی نشود. روح هندسی بر انسان حاکم شد و این طبیعت رو تازه رو کشف کرد. در مورد انسان هم همین بود. اینکه ابتدا از کردن که انسان خودش از مقام مکلف بودن بیرون آورد و به مقام محق بودن رساند و بر اون مطلب ایشان معناش هم میده و دیگر اوصافی که برای آدم میده. این ادراکات تازه که انسان پیدا کرد، چه در نسبت با خدا، چه در نسبت با خود، چه در نسبت با هم نوعان خود، چه در نسبت با تاریخ، در نسبت با سعادت، در نسبت با اخلاق، همه اینها بیرونی عالم دیگری به جای عالم پیشی میشه. بسیاری از کلماتی که ما این کاری داریم، من گاهی که فلسفه تدریس میکردم این نکته رو خوب متوجه شدم و به تدریس و به تجربه دریافتم که در ابتدای کار ما هنگامون رو شاگردها و دانشجوهامون درک واق کنیم. خیلی از کلمات هست که به نحو مشترک اظهار میشه. گذشتگان میگفتن علت انگیزه‌ها میگن علت. دوستانی که به این مقولات واقفاً تصدیق خواهم کرد. اصلا این علت که امروز گفته میشود و اون علت که بچگان میگفتن هیچ ربطی ندارد، فقط اشتراک نفس. اون علت اصلا مال یه عالم دیگری بود و یه تعریف دیگری داشت. امروز تعریف دیگری داره. اونا میگفتن ذهن، امروزیا میگن ذهن. اونا میگفتن علم، امروزیا میگن علم. حقیقتا اینها با هم فاصله های نوری دارن. خیلی عوض شده محتوای و تا کسی به تحول محتوای اینها توجه نکنه مغالطه خواهد کرد، خودش به خطا خواهد افتاد، دیگران رو هم به خطا خواهد افتاد. فوق العاده این معانی عوض شده. آدمی اخلاق دیگری کشف کرد، نسبت خودش رو با این عالم عوض کرد. خدای دیگری بگید، از دین معنی دیگری فهمید، از علم معنی دیگری فهمید، از طبیعت، از تاریخ، همه اینها. وقتی که اینا عوض شد و انسان احساس کرد که اصلا سرکاوز واقعی تکرار سخنان گذشتگان نمی کنه، داری خدای نوعی میده، خدای نوعی فهمیده، این ثروت خواستار تجلی و تجلی هم. و من به شما عرض می کنم تا هر وقت که این ثروت موجود است، آزادی خواهی هم موجود است. تا هر وقت این ثروت موجود است، آزادی خواهی هم معنی دارد. و از وقتی که این ثروت پایان پیدا کرد، از وقتی که تحت شد، از وقتی که چیزی برای افزوده نشد، آزادی خواهی یعنی تجلی طلبی بی وجه و بی معنا خواهد. گفت کبر زشت و از گدایان زشت است. تهیدستی که طالب آزادی دروغ میگوید. من از این نکته میخوام استفاده عملی بکنم. میخوام بگم که همه کسانی که غم آزادی رو میخورن باید غم توانگری رو هم بخورن. با دستان تهی نمیشه تنفس آزادی، معنی ندارد، یک تقلید کاذب است. من در مذمت آزادی سخن نمیگم، در ضرورت ها و شروط لازم برای آزادی سخن. ما در مقام عمل، ما در مقام عمل باید ببینیم که چه کاری بهتر است و درست‌تر است و کامیابتر است و به مقصد رساننده تر است. آزادی خواهی بسیار شریف و لطیف، اما و هزار اما اگر شروط شما فراهم نکرده باشید، بانگی در فضا خواهد بود و هیچ نتیجه عملی نخواهد. در جاهای آزادی طلبی معنا داشت، حقیقت خودش رو داشت، مسبوق به تمولی بود، مسبوق به قنایی بود و اون قنا به اون آزادی بها میداد و معنا میداد و اجازه میداد که اون قنا عرضه شود و تجلی بداد. اما اگر یه قومی یا یک کسی از اون قناع بالفعل برخوردار نباشد، اون وقتش بانگ آزادی سردادن یک سخن تهی و یک تقلید کاذب خواهد بود. همه کسانی که غم آزادی رو میخورند باید غم توانگری رو هم بخورند. با تهی دستی دم از آزادی خواهی زدن یک دروغ. خب نتیجه عملی چی؟ نتیجه عملی این است که برای کسب آزادی باید کسب توانگری، برای کسب آزادی باید کسب توانگری. توانگری وقتی که آمد، قناع وقتی که حاصل شد، آزادی رو به دنبال خودش به طور طبیعی خواهد، یعنی اون جنگ پاس خواهد و خودش رو نشون خواهد. ما مشکلی که در جهان جدید داریم همین، به ارزش چیزی به نام آزادی وقوف پیدا کرده ایم، اما به شرط ضروری اون که قنای لازم است وقوف تام رو پیدا نکرده ایم. قنای فرهنگی ما در کشورمون جای گفتگو ندارد. ما به لحاظ فرهنگی و یک پیشینه خیلی عظیم داریم، اما قنای فرهنگی پیشین گاه میتواند به صورت یک محرک عمل کند و گاه میتواند به صورت یک زنجیری بر کار عمل کند. محرک به این معناست که انسان عبرت بگیره و در عین افتخاری که میکند دنباله راه اون بزرگان پیشین رو بگیره و بر قنای مجموعه خودش بیفزاید. زنجیر کار وقتی که انسان اکتفا کند به اون که تجنون بوده و با تکیه دادن به اونها و با آسودگی خاطر از تولید بیشتر خود دارید. سخن من این که پیشینه های فرهنگی ما از وقت بنا جای سخن ندارن، اما کار ما رو هیچ وقت کم نمی کنن، وظیفه ما رو هیچ وقت از دوش ما وقت نمی دارن. و به همین سبب هم توصیه من و همه کسانی که طالب آزادی هستن این است که در مقام تولید، در مقام افزودن قنای فرهنگی هر که پیشا پر باشن، اون به دنبال خودش آزادی رو خواهد است. این علم اصول سر آزادی. من چند کلمه کوتاه هم در مورد نسبت آزادی با دینداری سخن بگویم تا نسبت عنوانی که برای این سخن داده شده است وفادار مانده باشد. تا الان اونچه را که گفتم مسائل عامی بود و به لحاظ فرهنگی به هر حال هم در مورد فرهنگ ما تطبیق می‌کرد و هم در مورد فرهنگ‌های دیگر. اما در زمینه فرهنگ دینی آزادی با اندیشه‌های دینی چه نسبتی دارد؟ ملاحظه کنید در مورد فکر دینی همچنان که گفتم ما تا عصر ما قبل مدرن اولا کمابیش جوامع دینی داشتیم و کمابیش هم این جوامع مشابهه یکدیگر، یعنی شما به جوامع به اصطلاح قرون وسطای مسیحی در این سمت دنیا اگر نظر کنید با جوامع اسلامی در اون سمت دیگر دنیا مشابهت های بسیار زیاد می‌بینید، خصوصا از حیث تعریف انسان، از حیث خداشناسی، از حیث نظر به طبیعت و از حیث مناسباتی که بین آدمی و طبیعت بوده است. مشابهت ها خیلی زیاد است. فکر دینی همچنین که گفتم ریشه های مشترک بسیار دارد. انسان ها خودشون رو مکلف میدانند، انسان ها خودشون رو بدهکار به خداوند میدانند، انسان ها کمال خودشون رو در قرب الهی میدانند، کمالشون رو در این نمیدانستند که در اصل آزادی ها خودشون رو استیفا کنن و تجلی بدن. اصلا مفهوم و تعریف شمال اینها نبود. به درست و غلط اینها معیارهاشون بود و موافق اون معیارها عمل میکرد و این حکم عام و مشترکی یه شفافی افتاد. اون شفاف این بود که در دنیای مسیحیت رفرماسیون پیش آمد و تحولات اقتصادی و مدرنیزاسیونی که اینجاها حاصل شد و فکر دینی هم به تبع او متحول شد. در جوامع اسلامی این رفرماسیون البته به این شکل رخ نداد، در اونجوش نبود. خودی که گفتار در این سوی دنیا بود از اینجا خبرهاش به اون طرف آمد و دیر هم آمد و البته کسانی که حساس بودن نسبت به این مسائل اجمالا اطلاعاتی حاصل کنند. درک دینی همیشه درک مصرف کننده است، یعنی اونچه که در جهان اطراف اتفاق میفته تأثیر خودش رو و اثر انگشت خودش رو روی درک دینی دینداران هم میگذارد. یعنی انسان ها وقتی که به منابع دینی خودشون مراجعه میکنن هیچ وقت با ذهن خالی مراجعه نمیکنن، هیچ وقت اینطوری نبودن، امروز هم اینطور، بعدا هم چنین نخواهد، بلکه همیشه با داشتن مفاهیم و مقولاتی که از بیرون اخذ کرده اند مراجعه به منابع دینیشون میکنن و به فهم آنها همت میکنن. این در واقع لب اون نظریه‌ای است که من در کتاب قصد و بحث تئوریک شریعت آوردم. آدمیان با ذهن خالی به منابع دینی مراجعه نمیکنن، بلکه با پیش‌فرض‌های بسیار زیاد میشه، یا از آنها آگاهن یا ناآگاه با اونها با اون سرمایه ها به منابع دینیشون مراجعه میکنن و لذا درک‌های مختلف پیدا میکنن. دین در مغرب زمین از میان نرفت، بلکه به قول ویلدوران صد جان دارد، از هر دستی بیرونش کردن یک جور دیگری به درون آمد، باقی ماند ولی جایگاه او فرق کرد، تعریف او فرق کرد، درک آدمیان از این فرق کرد، نه اینکه از صحنه بیرون شد، به هیچ وجه از صحنه بیرون نشد. عمیقا در همین دموکراسی‌های غربی اندیشه های دینی، ارزش های دینی رسوخ دارند و وجود دارند و زندگی و مناسبات آدمیان رو سامان می دهند. منتها به تعبیر یکی از جامعه شناسای آمریکایی نامرئی هست، یعنی ممکن است که در ظاهر نسبت اونها سخنی نرود، دفاعی نشود و گریبانی برای اونها ساخته نشود، ولی تأثیر عمیق خودشون رو در بنیان زندگی آدم ها دارند. و از غرایب این است که ما در واقع دو تا تاریخ نداشته ایم. تاریخ ما، تاریخ همه بشریت، تاریخی که انبیا نقش خودشون رو در اون زدن و آدمیان چنان ناهمواری در این صحنه در تعادل حیات آدمیان افتندن که این ناهمواری به هیچ وجه بخشودنی نیست. در جوامع ما البته این اتفاقات و این تلاطم ها به شکلی که در اینجا بود اتفاق نیفتاد. اما امروز خصوصا در جامعه ما اتفاقاتی میفته مسائلی مطرح می شود، نکته هایی اینجا و اونجا در میان نهاده می شود و به گوش ها می رسد، که مجموع اینها درک دینی دینداران رو تغییر می دهد، دچار تحول می دهد. یکی از این مفاهیم همین مفهوم آزادی، مفهوم حقوق بشر، معانی از این قضیه، اینا آمده اند و با خودشون تحتشانی از مفاهیم دیگر رو هم حمل کردند و ناچار در فهم دینی انسان‌ها هم و دینداران هم تأثیر نهادند. وقتی که ما از نسبت آزادی با دین سخن می‌گیم، رهایی از ظلم یک اندیشه دینی است، جای مشکلی ندارد. رهایی از رذیلت‌ها یک اندیشه دینی است و مشکلی ندارد. اون چیزی که باقی می‌ماند انواع دیگر آزادی ها که با اندیشه دینی به ظاهر منافات پیدا می‌کنند و آشتی دادن آنها ناممکن یا بسیار مشکل می‌نماید. در اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اونجاها راه حل مسئله، تنها راه حل مسئله کتاب اعراف همون فرمولی است که من بعد اگر آدمیان دین در عرصه دین به ثروتها و به دستاوردهای تازه‌ای ظفر یابند، خود به خود طالب تجلی و نمایش آن دستاورد. این فرمول همه جا صدق میکنه و یکسان صدق میکنه. هیچ فرق نمیکنه که شما در عرصه فلسفه بنای تازه پیدا کنید یا در عرصه هنر یا در عرصه دین یا در عرصه علوم طبیعی و یا در عرصه امور اقتصادی و تجاری. هیچ فرق نمیکنه. همین که در اونجا چیز تازه پیدا شد، بلا فاصله به دنبال طلب آزادی باشد. اگر شما ملاحظه میکنید که در جوامعی مثل جامعه ما برای دینداران آزادی همچنان یک مقوله نامحلوف است و با اکراه از اون سخن میگویند و در مقام بیان بیشتر به دنبال تحدید او هستند تا در مقام اکراه او و ترویج او، به دلیل این است که این نوع آزادی رو در زمینه خالی مشاهده می‌کنیم. به دلیل این است که در عرصه دین دستاوردهای تازه‌ای پیدا نکردند، ندارند، چیز تازه‌ای رخ نداده است که طالب تجلی باشد. همین که چیز تازه‌ای رخ داد، حتماً به دنبال خودش هم آزادی پدید خواهد آورد. بنابراین نباید از نسبت آزادی و دین در خلأ بخند. باید اینجوری مسئله رو مطرح کرد. آیا چیزی هست که میخواد خودش رو نشان بده یا نه؟ اگه نیست، ما هزاری هم مقاضیم و تعلیمات دینی رو بیاریم و از اونها بخواییم بیرون بکشیم که آدمی اجازه دارد یا اجازه ندارد، اینا فقط میشود یک بحث‌های انتظاری حقوقی یا کلامی یا فقهی و دردی رو درمان نخواهد. اون چه که باید اتفاق بیفته و خوشبختانه قدری هم دارد اتفاق بیفته و مبارک است و میمون است و باید به استقبال او رفت و باید ماهیتش شناخت و باید به تقویت کرد، عبارت است پدید آمدن درک تازه از دین، رسیدن به چشمهای تازهی در مقام دین شناسی و حقیقت رسالت انبیا، در این صورت است که بی گفتگو پس از پدید آمدن این ثروت و پس از تولد این جنج اون چاک شدن در خواهد رسید و آزادی ها رو خواهد طلبید. در مغرب زمین تا وقتی که در تازه از دین پیدا نشده، یعنی پروتستانتیزم رو شما به معنی مخالفت با فساد کلیسا نگیرید، نه اینکه این نیست، ولی از چشم دیگری ماهیت رو ببینید. درک تازه‌ای بود از دین، تناسب و توازن تازه‌ای دادن به دین بود با زندگی و با بقیه بخش‌های و شئون حیات انسان. این درک تازه از دین طالب آزادی خودش بود. در واقع ورود اندیشه های آزادی خواهانه و ورود مدرنیسم در مغرب زمین مقارن بود با پروتستانتیسم. بالاخره به نوشته های عموم جامعه شناسان وقتی که شما مراجعه بکنید، همشون یکی از مدخل های مدرنیسم، یکی از دروازه های ورودی مدرنیسم به جهان انسانی رو پروتستانتیسم رفرماسیونی میدانند که در مذهب تبارید. خود رفرماسیون چی بود؟ این رفرماسیونی نبود که یه عده‌ای مثل آقای لوتر اینا اومدن گفتن به ما آزادی بده. واقعا نگفتن این رو. لوتر از کسانی بود که علیه کوپرنیک سخن میگفت و میگفت این دیوانه میخواد بگه که زمین میگرده و خورشید ایستاده است. بیسپول این احمق سخن از حرکت زمین میگفت. این حرف جناب لوتر بود. یعنی شما فکر نکنید که علیه کسی مثل لوتر از همین آزادی های بحث میکرد که ما امروز دید. این نبود. یک عواقب ناخواسته ای داشت کاره این. عرصه اجتماع عرصه بروز پیامدهای ناخواسته است. جامعه شناسی یعنی علم به پیامدهای ناخواسته رفتار مختارانه فاعلان اجتماع. پیامدهای ناخواسته رفتارهای مختارانه فاعلان اجتماعی. این موضوع علم جامعه شناسی تشکیلی. بنده ممکنه خیلی چیزا بخوام. شما ممکنه خیلی اراده ها داشته باشید. اما اینا یه نتایجی داره، یه پیامدهایی داره که اصلا از اختیار و تصرف کنترل یکایی که ما خارج. ممکنه همه ما به بازار رو بیاریم برای اینکه جنسی رو ارزان بخریم و چونه هم بذاریم، اما نفس این که ما هممون رو میاریم قیمت اون چیز بالا خواهد رفت و این اصلا در اختیار و نیت هیچ کدوم ما نمیاد، درست خلاف اون چیزی که ما میخواستیم عمل میکنه. این جامعه شناسی نه. چیزی به نام پدید آمدن رفرم در مذهب مسیحیت یک پیامدهای ناخواسته داشت. اون پیامدهای ناخواسته هم آزادی طلبی بود، اون چیزی که شاید در مخیله خود آقای لوتر هم نمیدید، اما جا رو باز کرد برای اینکه کشف تازه‌ای در عرصه دین شناسی صورت گرفت و این کشف تازه طالب تجلی بود و این طالب تجلی بودن یعنی طالب آزادی بود، یعنی خود را عرضه کردن به نمایش بخواهن و این واقع شد. البته دست در دست تحولات و عوامل و نیروهای دیگری که در این جامعه بود و در حال صحنه رو چنان آراست که امروز مشاهده بود. همین امروز هم شما اگر ماجرای آزادی خواهی و آزادی ها رو در اجتماع دنبال بکنید تمابیش به همین نتیجه ها دیرسید. از وقتی که سیاهان خودشون رو بهتر کشف کردن تو همین جامعه و یا در جوامع، از اون موقع که ما خودشون رو بهتر شناختن از همون موقع طالب آزادی شدن. ما هم هستیم و چون هستیم جا میخوان، چون جا میخوان اینا آزادی میخوان. تا وقتی کسی نداند که هست کشف نکرده باشد این دیدی، این که اینجا یه گنجی یا قناعی آزادی برای چی بخواد؟ اگرم بر زبان این کلمه رو براند هیچ جان ندارد. به تعبیر مولوی اون یکی گوید خدا از بحر نان، اون دیگر گوید خدا از عین جان. در بابت در محفلی صد نوحه‌گر آه صاحب درد با باشد. یک کسی صاحب درد است، یک کسی رو عجیب کردن برای که گریه کند و مجلس رو گرم کنه. اینا خیلی کارشون با هم فرق میکنه. خیلی استفاده میشه از واسه، خیلی کلمات میشه از زبان جاری کرد اما توهی و بی‌معنی. نسبت آزادی با دینداری در حقیقت نسبتی است که بین آزادی و قنای دینشناسی برقرار است. اگر این قنا حاصل شد اون آزادی هم به دنبال خودش خواهد آمد. بنابراین همچنان که در عرصه قنای فرهنگی است کردن در عرصه قنای دینی هم کار ما، وظیفه ما، شناخت ما و اقدام ما باید در همین جهت و در این راستا سامان صورت بگیرد. ابتدا بر این قنا بیفزاییم و بعد ببینیم که این آزادی حاصل خواهد شد یا نه. سخن من تمام است. از استماع شما سپاسگزاری میکنم و در انتظار توضیحات تکمیلی دفاعیت عزیزان هستم. و سلام علیکم. متشکرم. من در خدمت بزرگ گرامی سلام عرض میکنم و ببینیم که وقت دوستان رو بگیرم. درخواست هم اینه که نوبت رو رعایت بکنیم و به اختصار اگر خارج هستیم میشنم. بله، من اگر درست دریافته باشم سوالتون رو، میتونید که گاهی در پاره از نوشته ها هم ضرور داره که در عرصه فکر دینی محدودیت ها یا حسابیت ها یا حجه های نیندیشیدنی وجود داره که در حجه آزاد وجود ندارد. شما ملاحظه بکنید این در چند سطح مطرح این برای عوام نیست این تقدیر از سنت علمی درست یعنی معلمان شدارت ها یاد میدن وقت امتحان از شنگردان میخواد همه چیزی چون یاد بدن تحقیمشون بدن چیزی چیزی بگیر بگن نمره به اونها نمیدن وقتی همون چیزی یاد برستن مدرک به اونها میدن اونا معلمان من که درست میشدن و آشباری سنت علمی درست میدن یعنی شما تصور نکنید همه یا آلمان هم در اصل علم آدم های شنفاز آدم های نوعندیش قبلا نیزون میشه همون فرق ما در عرضی دین سنت دینی بوده به ازده حافظان سنت هم در عرضی سنت هم در عرضی علم هم سنت علمی داره هم در عرضی حدیث هستی و یه ازده حافظان و حاملان بسنه این مرضی که شما به آمه اهل دین یا آمه اهل دین وقتی هم که این آمه در اینجا میشه من افراد سواد و خمسواد اینا رو نظر نیامده حتی افرادی که برس کنده ولی اینا حافظ و حامل کنده اما هم علم و هم دین برای یک طالبه دیگه اصلا یه نمیده یک کشنده دیگه برای اونا هر روز دیوان کردن هم بسنده توجه میکنید در اصلا دینشان که برسه یک دیشان اما اینا همیشه بدون نوازه اینا همیشه بدون نوازه و اگر اینا بخوان جنبه اکثریت صدا کنن وقتی دنیا گران میشه این دنیا به اصطلاح عارفان امامان دنیا میشه این دنیا که امورش به قسمت میشه یعنی به سؤال نکردن هم تو از فعه من فرس دین هر بده یعنی هر روز تجدید مطلح نکرده اگر بنا باشه که هر روز تجدید مطلح بشه اصلا تنگی تنگی زن نمیشه چطور این جهان خود قسمت هوشیاری این جهان را آفرید هوشیاری زن جهان است که آن غالبایت هست در دست میزنه زن جهان هم بک ترشد میشه تا نه رو قطع میزنه چون ترشد میشه اگر بداره نیز نرمانه به نالم این قسمت عالمانه و این قسمت دیدارانه برای سلامی خوش هم مثلا یک هم سفاله ولی همچنان که در عرصه ایرسی کسان ایرسی همیشان داریم تبیر مطلق کنندگان داریم ایران کنندگان و آزاد کنندگان داریم لذا من از یک خیلی خاصم به سوال شما بپرسم بله ما در اینجا ها پایان بیشیدنی عرصه هایی که دفتر هایی که مانع سوال ما بشن و این مشابهت با عرصه های دیگر من اما از یک جهت هم عرصه های سوال شما منفی و اون این است که همواره در عرصه ها و شعور مختلف معرفتی یک طایفه نادری داریم که اینها کارشون همون کسی مراقب است و همون تجدید مطلعه مراقب است اما اونا سی تختار شد میگی مطلعه شد و نباید هم بشید و سفای به نفس مدل به دیدن است که همون شده به مطلعه بسید خب واقعیت بسید افت مدد کنید و تمام کنید. از کتاب در هر دیانتی حافظ سنت و اهمیتش به دلیل وجودیتی که برای اون مدینه از این که واجد کتابی مدینه نوشته ای چیزی که مرجع قرار میده اونها بیشتر فقط زمان و اونها که واجد مدینه نوشته این مدینه نوشته در طول زمان بسیار تفصیلی های مختلف میشه و شده چه در تفصیلیت به من و این از اصلا نابودی هست اما تحمیل به کتاب و سنت یه قارلو بلی بسیاری که این فقط و فقط حیات دیگه به من بسیاری هست و این که این میده دخترهای داخل خیلی خیلی تجار بشه گاهی تمام این مطلب گاهی جانوران تکتبیدی رو دیدی دیدی و اصلا تمام رو که در درون یا سر گاهی تمام تبدیل بسید طرف می کنند اما خواب بسید بسید شده و نحن سیده خبیلیت اصلایی محسید بسید دینداران در شد راهی شدید راهی به کارهای از این هم ترکه می کنند و به کارهای دیگر همیشه نظر دینداران همیشه دیگه دیگه این سبایی راه نمید چون آدمی در از راه خواهدن دیگه می کنند و راه می کنند نگاه و ولی مادام این سیسته نداره یعنی اون کتاب سر جاشه داره من داره به سیست کردن مرگت برای این داره مرتبه حیات دیگه و نظام دیگه کارو شکل دیگه را اما این که یک کتابی که کتاب را سرسل پیش آمده آیا این که دیگه نیازگاه بشتر جدید هم جواب شده نسیادی به گفتگو داره منطقه من به کلاتر تقریبی داره به نیازی ها شما که نیاز بشتر را چیزه ملاحظه کنید اگر طرف از نیاز آدم این باشه که در از جدید که نیاز خانه را بسید نه این چیز جوابی نمیده اصلا برافتن ما یک مقاله مهم داریم و اون نسیر ما انتظارات هم مرسول و تنسیر مرسول این حدیشی من به مطمئنم که حدیان زمین جمعه اسلام آمد از تا به حد اقل به نیازهای سیزمزی آدمی هم خواهد شد نه به حد اکثر اسلام اون دیمش که دیان سیزاران مرمون داره سلام به مسلمانان شما این است که از این حق اکثر کنید در حالی که حق این است که من قابل استدلال هست که اون چیزی که از این بارستان حق اکثر کنید اول ممکن است در میدن و همچنین اگه زنده بیشن و خاطر از این بارستان این دو مکتبی را که میاد و میخواد داستان باشه یعنی برای همه حق باشه باید مشهد مشترکی هست تا این که بکنه برای همیشه باشه تا به اون نیازهای ضروری اصلی حد اولی که مرسوس شود به این کامل و حقیقه اصلی این آدمی باشه تقیقه دیگه به صورت لباسهایی که آدمیان در اصلا مختلفی بکن و اون لباسها در واقع بحث در باره اونها رو حکم اونها یا همه در اصلی بیرون بیرون قرار میگیره و اصلا مسئول مسئول اصلا که بیرون واقع میشه این جواب خیلی تئوری که فرانسوی کشان به صورت روح سوال شد اما مثالی که راجع به روح سوال شد از اینکه به نظر من سوال به آقان ببینید احکام سیاسی احکام سیاسی از مثل حقوق میزنند و اینا تابع معنی زندگی انسان هست و همیشه مشمول اجتهاد واقع میزنند هرچه که میخواد باشه خاص قرآن اومده خاص نیامده حل اونا معمولا خود آقان اگر اینا در برابر زندگی ترکشی بکنند و اگر نحوه حیات رو و نظام حیاتی رو که اختلال بیاندازن همیشه در نظام خواهد بیاندازن اونو هیچ مشکلی نیست هیچ مشکلی نیست اونو به همیه کنیده هیچ مشکلی نیست هیچ مشکلی نیست نداره که قابل تکیم نقل نمیست حالا دونی کنید و این مبنا داره بنابراین اینا همیشه قابل اتبیست و میتوان در مورد اینها برمیش های تازه
من اینجا نیست. اما روح سوال شما در باره بوده هدایت چی تعلق میگیره و کتاب که نقشی در حیاتی میگذاره بگیره
من باز میخواهم چون که فرصت کمه و تعداد کارکنان زیادن بسیم کنم دیگه بشه ادامه داد اجازه بدین اگر فرصتی بود باز برمیاد میخواهم
ممکنی یه بار دیگه تکرار بفرمایید بله عرض بزرگتون که سوالتون رو شما منحصر میکنید به جامعه روحانیت بله چون در جامعه ما البته از سالاتیش شاید رنده که 50 سال بشه و حالش دیر فلسفه وجود داره و فلسفه غرب هم تدریس میشه و دانشجویان فلسفه ما به حال با اندیشههای دکارت و فلسفه دستینی دکارت به دنیا آشنا میشه در حوزه های علمی که تعلیم و تعلمات قدرتی روحانی در اونجا صورت میگیره تعلیم فلسفه علل خصوص میدونید به چه شکل ابتدا یک طلبهای که فلسفه میخونه از کتابی آغاز میکنه به نام منظومه این کتابی کشته از مرحوم حسن صفوی فلسفهاش تعلیم بیش از این تعلیم چون میدونید و در حقیقت خاتمات تمام یعنی در سلسله و در سنت و فلسفه مشاعری اشراقی اسلامی این جزو فلسفی متحده آراء فلسفی رو به شعر دارد به نظم در بهتر بدن به نظم به عربی و این کتاب درسی که طلاب در این کتاب مفهم به اون چه که حاکمه یقین نشد به کنجوری درس و همون براهی فلسفی و همون که فقط تحولی که اتفاق افتاده این است که تدریجیات این کتاب رو دیگه نمیشه برای شمسران که توجه داری فلسفه قدیم بخش الهیات داشت بخش طبیعیات داشت بخش ریاضیات هم داشت طبیعیاتش در حقیقت علوم طبیعی گذشتگان زلزله الارض لهفت الاخره و لقیمون تکلیف و منفجره مثلا که زلزله به در زمین اتفاق میفته به دلیل اینکه بخارات در دور زمین حفظ میشوند و همین بخارات هم که باعث ورود چشمه ها میشوند از این کار در میاد این بخشاش دیگه نمیکنه برای اینکه در واقع حضور طبیعی جدید دیگه اینها رو در واقع بعد از اونم البته عبور میکنند و بعضی مصور مشکل تر اینکه اشارات بو علیسینا در حوزه های علمی ما تا همین چندی کشید نه تنها از فلسفه غرب معنای حدیثن مطرح میدیدن اندیشههای دکارت و کانت و هجوم و چیزهای نظیر خبری نبود بلکه حتی از فلسفه در مغرب عالم اسلامی هم خبری نبود یعنی مثلا فرض کنید که ابن رشد خب یک فیلسوف عرب‌گویی تامتمام فیلسوف مسلمان است فیلسوف غیرتمندی که از فلسفه در برابر حملات خصوص غربی دفاع کرده عملی اجتهاد میشته نظریه تابع فلسفه از ابن طفیل، از ابن باجه، از ابن مخدره این فیلسوفانی که من مغرب عالم اسلامی مهم هم بودن و او با آثار حتی در رشد علم و تحول رنسانس بعضی در اروپا بعضی از اینها مؤثر شدن در تاریخ علم نقش ایشان نشون داده شد نه از اینها خبری نیست من حتی گمان نمی کنم کتاب اینها خواسته هایی بود در حال نجازی میتونی در پوست نجازی میتونی که طلاب رو ریفرنس بدن که دنها مراجعه کنن و خودشون مطالعه آزاد کنن و نه در نوشته ها و گفته های مدرسان و معلمان فلسفه بگذاره بعد از انقلاب در حوزه های علمی تحولاتی اتفاق افتاد تحولاتی میلیونی اتفاق افتاد خیلی از رشته های درسی که دانشگاه ها بود اینا تقریبا راه خودش رو به دانشجویی باز کنن یه ضرورت هایی باعث شد که چنین تغییرات صورت بگیره در برنامه ریزی بودن اولا خود از طلاب اومدن و روشگاه های فلسفه و علوم عقلی اونا تو دانشگاه ها ثبت نام کردن و اینا مجهز به همین جهازات جدید شدن و این معلومات رو کسب کردن خود حوزویان از استادای دانشگاه دعوت کردن من مثلا خودم یه دوره البته فلسفه دیرون رو اونجا درس میدادن، با اینکه این فلسفه دیرون حسابت شفافیت در جد اتفاق از این شکل فلسفه خیلی خیلی فلسفه شفافی قویتر و شدیدتر و دیگران هم همینطور. نمیگم جزء دیرون که رسمی اون رو درآمدن فلسفه جدید و شکل اصلی اتفاق و امثال اونها، ولی وجود این که ورود این اندیشه ها خیلی بیشتر بر این مطلب شما بیافتایید اینکه طلاب الان آشنایشون با زبان خارجی خیلی بیشتر داشته. من طلابی رو دیدم که خونم را جای کردن به خارج از کتاب های فلسفی خرید رو ترجمه میکردن به فارسی و دیدم که بعضی از اینها هم منتشر شدن. وقت نمیدم ترجمه های خیلی عالی در درجه اول است، اما از آغاز حرکت که کاملا خبر جمع های هستن مطالعه میکنن. جالبه در گذشته من کمتر طلبه ای رو اضطراب داشتم و میشناختم که عربی جدید رو بتونه بخونه، حالا زبان انگلیسی و فرانسه رو بکنار، بخره عربی هم مثل همه زبان های دیگه گذشته ای داره و یک زبانات جدید رو فارسی هم همینطوره نداره. عربی که در حوزه ها بود از کتاب های متنی که پیش رو کتاب های صفر و فلسفه اینان اصلا عربی از شناخته عجیبی واقعا عرب های امروز اینجوری هم مینویسن و صحبت میکنن و خیلی نوع شده بودن عرب و معمولا طلاب ما مجهز نبودن به این کنون مقامش های جدید و این کتاب های برشون خیلی هایی مشکل نمیخوندن نمیخوندن کسی هم دارو ادعا نمیدازن. ولی من ترکیب مدفعه در ایران به این دعوت می شدم و بعد به طلاب دیروز دیم دادم در کلام سبیل و فلسفه قدیمی ها اونجا متوجه شدم که کتاب های کسان می که آقای محمد عرفو دیگران اینا اونجاها بین بعضی ها رواج داره بعد ها بعد مصفات که من نوشتم اینا بر من می بودن و دیدن محاصلی دارن اینا رو به هم کسیدی می کنن بحث می کنن. خب به هر حال اینا هستی که تغییر و تحول همین جوری ها شده و آقای عرفو و دیگران اینا بالاخره فرزندان اون طرز تفکر هست و از همونجا آغاز کردن ها فکر کسی گویی و اینا رو بیدن به بخاره این اندیشه ها را کنه بسه ها جمعه هستن. بله یه چنین وضعیتی وجود داره بدون اینکه بگم جنبه خیلی رسمی و محکم و یک سنت با استاده ای، اما میتونم بگم که خیلی با بگم بگم مجله نویس آمریکایی چی بود؟ بله آباد و بسیار خوب عرض می شود که حالا شما جدایی سپریشن که ترستیت رو تعبیر کردید به جدایی مسجد از دولت، حالا اشکالی ندارم دیدم میگنم این بر دنیا میگید مسجد از دولت اونجا چه تنسته اشکالی ندارم مثل همون امامه و یا دختار و تاج و اینها میمونه اون جدایی این روزی از این که هم میتونید ملاحظه بکنید مسئله خیلی دامنه دارید خودتون هم تصدیق میکنید و من نمیدارم توضیحات خیلی که من چه مثال میتونه بازده کننده به روشن این مسئله باشه. یک کبرا یک اصل کلی رو اول عرض بکنم در جوامع اروپایی و غربی ابتدا جامعه یعنی منتالیتی یعنی ذهنیت مردم به اصطلاح سکولار شد و بعد دولت سکولار شد و از این قرار دولت همیشه و همه جا یک تابعی بوده از وضع و حافظ به جامعه یک نیرهی بوده که از شاخصار و قدمه جامعه ظاهر شد. در اینجا هم همین اگر بپرسید که چرا حکومت‌های گذشته در جامعه دینی دینی بودن، جواب شما است که جامعه دینی بودن، حکومت‌هاشون هم دینی بودن. حکومت‌ها نمی‌اومدن جامعه رو دینی کنن، عکسش جوامع حکومت‌ها رو دینی می‌کردن به رنگ خودشون. عین این ماجرا در اروپا در غرب هم اتفاق افتاد. فیلسوفان، متفکران نوعندیش، لیبرال اینها نشکار کردن اینا با نشر و ترویج آرا و آثار خودشون در جامعه رفته رفته زهنیده تا آدمیان را عوض کردن. همون شکاکیت تشکیل داریم، حدیث آرام آرام تحقیل، همون بیعتمادی به ما بعد از تبدیل، همون تغییر نقش دین، تغییر فهم دین، اینا رو به تدریج جا انداخته. اینا وقتی که جا افتاد و راسخ شد در فرمان و نهاد آدمیان، حکومت ها به تدریج تابعی از وضعیتی شدن که از جامعه حاصل یعنی اکولاریته که یکی از مهمترین مقدمات ارکان کمی جدایی دین از دولت هست به اصطلاح ابتدا واقعا که تحت جامعه جا افتاد، بعد بود که به دولت هم سرایت کرد و دولت و ملت به اصطلاح همقامات رو به پاچه شدند و با همدیگه مناسبات تازه ایست پیدا کرد. در جامعه دینی اینان قصه همین بود، اگر خود جامعه دینی بمانه این اصلا مهم نیست که ما بگیم دولت رو از دین جدا بکنیم یا نکنیم، سپریشن ستنسته بشنه یا نشنه، این یه بحث اقتدار ماست. جامعه دینی دولت رو خودش دینی میکنه، تقاضاش از اون دینه، طلبش از اون دینه، اون دولت بخواد هم نمیتونه غیر دینی باشه، باید بالاخره به خواسته ها و افراد رعایا رو احترام بکنه، سرنگونش میکنن، روابطشون با هم مختل میکنه، میتونه با هم باهاش بشه. یه جامعه دینی حکومت دینی، یه جامعه غیر دینی یا سکولار حکومتش هم غیر دینی، این خلاصه هم یعنی ببینید یه وقت ما به نحو یهودی بحث میکنیم، یعنی این بحث از این از چه باید باشه، اینا اصلا باید جدا بشن باشه، این میشه بحث بومی علمی. اما یه وقت بحث جامعه شناسانه میکنیم، به لحاظ جامعه شناسی و نظر به نیروهای اجتماعی، جامعه دینی دولت خودش دینی و تقاضا و طلبی که از دولت خودش داره این است که به معنی شدی میتوان و بالعکس جامعه سکولار دولت رو چه سکولار. حالا جامعه ما عینا همینطوره، یعنی این اشتباهه که یه عده‌ای فکر بکنن به یه جامعه دینی ایران یه حکومت سکولار میتونه موفق باشه، نمیشه. هیچ کاری به دنیا و آخرت و خدا و قیامت اینها نداره، اونا پس بمیکرد همین میخوام یه حکومت موفق دنیوی داشته باشه، هیچ کاری نداره که خدا از مردم چی خواسته، دین چیه. جامعه تو وقتی که حیات دینی داره حکومتش قابل نیست و الا یه حکومت مجبوری یا یه حکومت نامرتب. البته حکومت دینی دیگه یه شکل واحد داره، من نمیگم حکومت دینی این دولت هست، واقعا به نظر من نظریه اقلیتی در میان حتی فقهای شیعه یعنی دینی که اکثریت رو خود به اون کاری ندارم، ولی صحبت هم این است که یه ماهیت دینی داره، معنی که احترام میگذاره به ارزشهای دینی مردم و خلاصه خواسته های کلا دارن از نظر قوانین و دلیلی که بر فقرات خود. بله اگر یه نفر فکر غیر دینی داره، اون اگر موفق شد که جامعه ای رو به راه خودش بکشونه و مردم ذهناً تسلیم اندیشه او بشن، وقت دولت هم البته باید ماهیت عوض کنه و عوض خواهد کرد و هم عوض خواهد کرد و اون سپریشن مطلوب اتفاق خواهد افتاد.